ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز یک شنبه 15 اسفند ماه برابر است با ششم ماه مارس 2022 میلادی. همراه شما هستیم در نیم ساعت پیش رو با مجموعی از خبر و گزارش در مورد مسائل مهم روز. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. به گفته یکی از مقام‌های مناطق جدایی طلب اوکراین، روسیه از روز یک شنبه در دو شهر اوکراین آتش بس موقت برقرار می‌کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از فرمانده نیروهای نظامی در منطقه دونتسک گزارش داد که روسیه برای خروج غیر نظامیان ساکن شهرهای ماریوپول و ولناواخا از روز یک شنبه آتش بس را از سر می‌گیرد. این مقام محلی درباره مدت برقراری این آتش بس توضیحی نداده است. این در حالی است که نیروهای روسی در روز شنبه آتش بس موقت در ماریوپول را نقض کرده و حملات به این شهر را تشدید کرده بودند. از سوی دیگر مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که سومین دور از مذاکرات میان اوکراین و روسیه روز دوشنبه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه به برجام ربطی نداشته و اثری بر اجرای آن در آینده ندارد. این اعلام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه است که روز شنبه خواستار تضمین کتبی واشنگتن شده بود که همکاری مسکو و تهران تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار نخواهد گرفت. در پی تهاجم روسیه به خاک اوکراین، مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها علیه این کشور وضع شده و مسکو تلاش دارد تا از هر اقدامی برای کاهش فشار این تحریم‌ها بهره گیرد. ساعتی پس از دیدار دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دو طرف بیانیه‌ای مشترک صادر کرده و اعلام کردند که تهران موظف است حداکثر تا 29 اسفند توضیحات کتبی خود را به پرسش‌های آژانس ارائه دهد. بر اساس این بیانیه قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دو هفته پس از دریافت این توضیحات اطلاعات را مرور کند و سوالات احتمالی را برای ایران بفرستد. آژانس پیشتر از ایران خواسته بود تا درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم در سه مکان اعلام نشده توضیح دهد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس که روز شنبه به تهران سفر کرده بود، پس از پایان مذاکرات خود با مقام‌های ایرانی در بازگشت به وین در یک نشست خبری گفت مذاکرات با مقام‌های ایرانی خوب بوده و احتمال داده است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای پایان مذاکرات هسته‌ای به وین سفر کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در خرداد ماه گزارشی در مورد موضوعات بلا تکلیف مانده در پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام ارائه کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد که با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره حمایت‌های اقتصادی و امنیتی واشنگتن از کییف و ادامه تحریم‌ها علیه مسکو صحبت کرده است. کاخ سفید هم اعلام کرده که در این مکالمه آقای بایدن از تلاش برای تصویب کمک‌های بیشتر به اوکراین خبر داده است. در ادامه تحریم‌های شرکت‌های آمریکایی علیه مسکو، دو شرکت بزرگ کارت‌های اعتباری ویزا و مسترکارد روز شنبه اعلام کردند که فعالیت‌های خود در روسیه را متوقف می‌کنند. طبق اعلام کاخ سفید، رئیس جمهوری ایالات متحده در تماس تلفنی با همتای اوکراینی خود از تصمیم این دو شرکت استقبال کرده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد کرملین هر گونه اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را مشارکت در جنگ تلقی می کند. آقای پوتین روز شنبه اعلام کرد هر گونه تصمیم در این رابطه خطری علیه نیروهای نظامی روسیه خواهد بود و این موضوع نه تنها منجر به فاجعه در اروپا بلکه کل جهان خواهد شد. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواسته بود که در اوکراین منطقه پرواز ممنوع اعلام کند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز جمعه با رد این درخواست گفته بود ایجاد منطقه پرواز ممنوع به درگیری این سازمان با جنگنده های روسی می انجامد.
سپاسگزارم شاهین بشیری، تازه ترین خبرها را به آگاهی رساند. در اینجا نگاهی داریم به آنچه برای شما در این مجله نیمروزی در نظر گرفته شده است. تازه ترین تحولات پیرامون حمله روسیه به اوکراین و پیامدها و واکنش‌ها در اروپا و جهان. نگاهی داریم به تازه ترین تحولات در خصوص مذاکرات احیای برجام مستقیم از وین و بررسی پیامدهای سیاسی و منطقی حمله روسیه به اوکراین. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. این مجله نیمروزی را با تحولات در خصوص روند مذاکرات احیای برجام در وین آغاز می‌کنیم. سرعت مذاکرات علارغم دستیابی به توافق میان ایران و آژانس کاهش پیدا کرده، این کندی پس از آن شکل گرفته که روسیه با درخواست تضمین در مقابل آمریکا ظاهر شد. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که به وین سفر کرده هم اکنون همراه ماست. هانا، حدود 24 ساعت از صحبت‌های سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گذشت، فضا در وین چطوره و این موضوع حرف‌های آقای لاوروف و درخواست روسیه چه تأثیری بر مذاکرات داشته؟
سلام می‌کنم تو کیان و شنوندگان این مجله نیمروزی رادیو فردا. بله، شاید بشه گفت 24 ساعت بعد همچنان تأثیر صحبت‌های سرگئی لاوروف و تفاوت اون با اونچه که مذاکره کنندگان روس در اینجا بعضن گفته بودند یکی از مهمترین مسائلی است که پیش روی چه دیپلمات‌هاست، چه تحلیلگران و چه روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که اینجا هستند. از این جهت که آقای لاوروف مشخص نیست که واقعا در چه محدوده‌ای خواستار تضمین کتبی وزیر خارجه آمریکا، در چه حوزه‌هایی می‌خواد این همکاری با ایران ادامه پیدا بکنه بدون اینکه تحریم‌هایی که در زمینه اوکراین متوجه روسیه شده بخواد وقفه ایجاد بکنه در همکاریاش با تهران. اقداماتی که روسیه در 24 ساعت اخیر کرده به نوعی یادآور قدم‌های پیشین است که ما در دوران مذاکرات برجام در سال 2015 هم شاهد اون بودیم. اگر که خاطرت باشه در فایل مصاحبه‌ای که از محمد جواد ظریف مثلا فاش شد در پایان کار دولت آقای روحانی، همچنین کتاب خاطراتی که مذاکره کنندگان ایرانی نوشتند بعد از پایان کار دولت آقای روحانی، بارها به موضوع اختلاف نظرهایی که با روسیه بوده یا اون چیزی که ازش کارشکنی روس‌ها یاد کردند اشاره شده. و حالا به نوعی ما در این مرحله نهایی مذاکرات شاهد این هستید که هرچه بیشتر حالا بحران اوکراین، تهاجم روسیه به اوکراین وارد این عرصه مذاکرات برجام شده. در کنار این ما مثلا سفر نخست وزیر اسرائیل رو دیروز به مسکو داشتیم، صحبت با ولادیمیر پوتین که موضوع اصلی اون صحبت اوکراین بوده، اما طرفین از اینکه درباره برجام هم صحبت کردن پرده پوشی نکردن و گفتن که برجام هم یکی از موضوعات گفتگو بوده. باید دید که این کار به کدام سمت میره. هنوز مشخص نیست که تاثیر این صحبت‌های آقای لاوروف بر میز مذاکره اینجا در وین چی بوده.
هانا، ساعت پایانی دیشب رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران به وین بازگشت و در فرودگاه توضیحاتی هم درباره توافقاتش با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران داد. یک مروری هم بد نیست بر این گفتگوهای او داشته باشیم. مراحل کار از اینجا به بعد چه خواهد بود؟
آقای گروسی توضیح داد اون بیانیه مشترکی که بین ایران و آژانس به نتیجه رسیدن در سفر کوتاه او به تهران، مراحل زمان‌بندی‌های کوتاهی هم داره، یعنی تا همین شب سال نو در پایان اسفند ما باید شاهد این باشیم که ایران به پرسش‌های آژانس پاسخ بده، مدارکی که آژانس لازم داره رو ارائه بده. بعد از اون آژانس دو هفته فرصت داره اونها رو بررسی بکنه، یه هفته فرصت داره اگه سوال بیشتری داره ارائه بده. یک بازه زمانی، جدول زمانی تعیین کردن که تا خرداد ماه بخوام به نتیجه برسن. اما آقای گرتی هشدار میده که ممکنه در همون پایان خرداد ماه آژانس همچنان سوالاتی از ایران داشته باشه و اونها رو مطرح کنه. خیلی سعی میکنه که یک تفاوتی قائل بشه بین اون روندی که در زمان یوکی آمانو مدیر کل پیشین آژانس به دست اومد در سال 2015 و این روند در نظر بگیره، بگه که اون موقع ضرب العجل مصنوعی بود، حتی برای اون چیزی که باید تهیه میکرد آژانس به عنوان گزارش اسم گذاشته شده بود، ما نمیخوایم اسم بذاریم، فقط بهش میگیم نتیجه گیری، چون ممکنه که این نتیجه گیری به هر سمتی بره. اما در مجموع اگر بخوایم نگاه بکنیم به سفر رافائل گروسی به تهران، او با رویکردی مثبت داره نگاه میکنه. حالا این بستگی به این داره که همکاری طرفین به کدوم سمت بره. پیش بینی میشد بعد از این توافقی که در تهران به دست اومده، حالا کار برای احیای برجام سهل و آسان‌تر بشه. اما همونطور که اشاره شد، اونچه که مبرهن شده اینجا بحران اوکراین و تهاجم روسیه به این کشور تاثیر خودشو بر روند مذاکرات گذاشته و بیش از هر زمان دیگری هم واضحه که روند مذاکرات باید هر چه زودتر به نتیجه برسه، چون این جبهه متحدی که غرب با روسیه و چین در قبال ایران داشته هر روز متزلزل‌تر از روز گذشته شده.
بله هانا، موضوع مسئله هسته‌ای و مذاکرات احیای برجام به نظر میرسه به نقاط حساسی رسیده، ولی خب ادامه خواهد داشت و با تو در ساعت پیش رو در تماس خواهیم بود. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در جریان خبرها هستید، رئیس جمهور روسیه بامداد پنجم اسفند فرمان تمام عیار به خاک اوکراین رو به اصطلاح صادر کرد. حمله تمام عیار و اوکراین در 8 روز گذشته شاهد حملات گسترده هوایی، زمینی و دریایی بوده. در طول این جنگ شاهد تحلیل‌های گوناگونی بوده ایم. دومینیک راب از اون جمله معاون نخست وزیر بریتانیا گفته که درگیری در اوکراین شاید ماها و سالها هم طول بکشه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ساعات گذشته در نشستی مجازی با اعضای کنگره آمریکا گفتگو کرده، بعد با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم تماس داشته. او در دیدار با اعضای کنگره درخواست خود برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین رو بار دیگر تکرار کرده. این درخواست رو قبلا ناتو پیمان آتلانتیک شمالی رد کرده بود. رئیس جمهور اوکراین همچنین خواستار دریافت کمک‌های نظامی بیشتر از جمله هواپیماهای جنگی شده. با حسین آقایی تحلیلگر مسائل سیاسی روی خط اسکایپ همراه هستیم. آقایی درود بر شما. شما وضعیت موجود رو با وجود تحولاتی که گفته شد چگونه ارزیابی میکنید؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. خب واقعا وضعیت جنگ در اوکراین بسیار خطرناک هستش. تا الان از بعد نظامی بخوایم نگاه بکنیم، این در واقع محرز هست، قطعی است که جنگ اون جوری که واقعا روسیه در روزهای ابتدایی تصور میکرده یا حتی قبل از اون که بتونه سریع یک حمله رعداسا بخواد اوکراین رو در واقع بخشی از اون رو اشغال بکنه، مشخصا مثلا کیو رو، اونطور پیش نرفته و اوکراینی ها واقعا یک مقاومت بسیار زیادی رو نشون دادن، غیر قابل منتظره از نگاه روس ها. و الان هم غرب هم به همراه البته آمریکا به همراه 14 کشور اروپایی دارن تجهیزات نظامی، مهمات و اسلحه میفرستن برای مردم و نیروهای نظامی اوکراین. در بعد نظامی به نظر میرسه که اگرچه به خاطر مقاومت مردم اوکراین میزان پیشروی نیروهای روسیه کند شده، ولی اگه واقع بینانه نگاه بکنیم این منجر به این نشده که روسا اصلا نتونن در اوکراین پیشروی انجام بدن. مشخصا مثلا در جبهه شمال اگرچه روسا در جبهه کیف با مشکل روبرو شدن، ولی در جبهه جنوب یک پیشروی های نسبی داشتن و احتمال میره که اگر در واقع بتونن مقاومت اوکراین رو روس‌ها بشکنن که البته کار سختی هست، میتونن در واقع منطقه دونباس رو ارتباط زمینی رو برقرار کنن بین منطقه دونباس و ماریوپول و اودسا، البته اگر بتونن که اون مناطق رو تصرف بکنن و عملا دسترسی زمینی اوکراین با دریای سیاه رو قطع بکنن. فعلا به نظر میرسه که توجه روسا روی جبهه جنوب هستش، هرچند چشم دارن به جبهه خارکیف و کیف، ولی به نظر میرسه که یک وضعیت پیچیده‌ای رو ما شاهد هستیم که در طی روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا ما به سمت واقع بدتر شدن اوضاع در اوکراین خواهیم رفت، که به نظر من فکر می‌کنم که ما به اون سمت میریم، یا اینکه نه، حالا بس بر اساس مذاکراتی که فردا هستش بین مقامات روسیه و اوکراین شاید یک گشایش دیپلماتیکی بشه ایجاد بشه که من اون رو هم بعید می‌دونم.
بله، آقای زلنسکی به تازگی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگه گفتگو کرده، خواسته‌های خودش رو تکرار کرده، خواسته‌ای از جمله همون ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین که برجسته ترین شهر جمله تسلیحات نظامی هم خواسته به عنوان کمک. تا چه حد خواسته های آقای زلنسکی واقع گرایانه هست؟
ببینید، آقای زلنسکی بعد از اینکه اون درخواستش از ناتو برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین با مخالفت ناتو روبرو شد، که البته طبیعی بود چون اگر می‌خواستن کشورهای عضو ناتو و آمریکا مشخصاً موافقت بکنن با درخواست زلنسکی، جنگ جهانی در اوکراین رخ میداد. چون فقط مسئله این ایجاد منطقه پرواز ممنوع مهم نیست، اینکه شما اجرا باید بکنید. اگر یک جنگنده در واقع اروپا، کشورهای اروپایی از ناتو در اوکراین باشه، روسا ممکنه که با اون درگیر بشن و عملا جنگ جهانی رخ خواهد داد. بنابراین ناتو هم میدونست که این درخواست زلنسکی واقع گرایانه نیستش. بعد از اینکه درخواست زلنسکی مورد مخالفت ناتو قرار گرفت، زلنسکی از قانونگذاران آمریکایی خواسته که حداقل به اوکراین جنگنده‌های پیشرفته بدن. اون چیزی که ما الان بر اساس در واقع اخباری که درس کرده میدونیم این هستش که ظاهرا آمریکا به لهستان پیشنهاد داده که جنگنده‌های ساخت شوروی سابق مثل میگ 29 رو به اوکراین تحویل بدن، و آمریکا هم در ازای این کار به لهستانی در واقع این کار لهستان به اونا به اوکراینی ها جنگ به لهستانی ها جنگنده F-16 خواهد داد. خود جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبلا حدود هفته پیش گفته بود که کشورهای اروپایی به اوکراین جنگنده‌های پیشرفته خواهند داد. اینو نگفته بود که چه جنگنده‌های پیشرفته‌ای واقعا داده خواهند شد، ولی گفته بود که 70 جنگنده از چند کشور اروپایی به اوکراین اهدا میشه و در فرودگاه کوچک در لهستان مستقر خواهند شد. باید دید با توجه به اینکه نیروی هوایی ارتش اوکراین رو بیشتر جنگنده‌های میگ 29 سوخو تشکیل میده، آیا اوکراینی‌ها اگر در واقع این موافقت بشه با درخواست اوکراین برای اینکه دریافت کنه جنگنده‌های اروپایی و آمریکایی رو، آیا اوکراین میتونه در برابر ارتش روسیه مقاومت بکنه و این نبرد هوایی رو بخواد پیروز بشه؟ یعنی به هر حال در هر صورت به نظر میاد که جنگ در اوکراین به یه سمتی داره میره که در واقع اون نبردهای هوایی رو هم ما شاهد خواهیم بود و وضعیت بغرنج‌تر خواهد شد.
خب خیلی کوتاه لطف بفرمایید که برخی از مقامات روس از جمله دیمیتری مدودیف و سرگئی لاوروف وزیر خارجه تلویحا اشاره کردن به تسلیحات هسته‌ای. در این میان سوئد و فنلاند هم هشدار گرفتن. خب میدونیم که اون دستگاه‌های بازدارنده هم به اصطلاح تا حدود در حالت آماده باش قرار دارن. اینها به چه معناست؟ و از طرفی هم شنیده میشه که روسیه در آقای پوتین در اوکراین شکست خورده. تا چه اندازه این تحلیل‌ها درست؟
ببینید، اون اقدام روسیه برای به حالت آماده باش در آوردن نیروهای بازدارندگی اتمی این کشوری به نظر من یک سیگنال خیلی مهم به از طرف کرملین به ناتو بودش. دست کم گرفته شد این سیگنال، بهش به نظر من پرداخت نشد. من فکر می‌کنم اون اقدام روسیه نشون داد که اوکراین برای اون چنان برای روسیه، مشخصا شخص پوتین، مهم هستش که روسیه تحت شرایط خاصی حتی ممکنه برای پایان دادن جنگ اوکراین وارد یک جنگ و رویارویی اتمی با غرب بشه. ببین، نکته من اینجاست که اگر چه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین مغایر با قوانین حقوق بین الملل و موازین حقوق بشر هست، اما غرب اگر پوتین رو بیش از حد به گوشه رینگ ببره به شکلی که او احساس بکنه که در اوکراین خواهد باخت، یا یعنی اینکه در خود داخل روسیه هم رژیمش در واقع بقاش به خطر خواهد افتاد، ممکنه از بمب‌های اتمی تاکتیکی در مقیاس کوچک استفاده بکنه و جنگ رو بخواد تموم بکنه. ممکن است ما به هیچ وقت به اون سناریو نزدیک نشیم، ولی نکته من اینجاستش که روس‌ها نشون دادن هم در جنگ گروزنی، جنگ سوریه، که اولا سیاست زمین سوخته رو خوب بلد هستن و دوم اینکه اگر قرار باشه که این جنگ به سمتی بره که بقای پوتین به خطر بیفته، ممکن هستش که روسیه دست به یک اقدامات تعجب برانگیز بزنه، بله. از جمله همین رویارویی اتمی با آمریکا مشابه بحران موشکی کوبا در سال 1962 که اون زمان هم کندی احساس خطر کرد نسبت به استقرار موشک‌های شوروی در کوبا و عملاً انگشت روی ماشه در واقع حمله اتمی گذاشته بود.
سپاسگزارم حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی. میپردازیم به سفر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، به روسیه و گفتگو با ولادیمیر پوتین. برخی رسانه‌های اسرائیل دلیل این سفر رو میانجیگری بین در جنگ جاری اعلام کردن. از مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل، در مورد انگیزه‌های احتمالی این سفر پرسیدم.
بله، به نظرم یک آقای بلر بخواد یه نقش میانجیگر رو بازی بکنه در تلاش خود در جنگ کنند بین اوکراین و روسیه. یک دلایل داخلی وجود داره. تا الان آقای نتانیاهو کسی بود که در اسرائیل از این خودش رو جلوه میده به عنوان تنها کسی که تنها سیاست مدار اسرائیلی که در سطح بین المللی که او رو جدی میگیرن، که رهبرهای درجه اول مثل مثلا رهبر آمریکا و رهبر روسیه ایش تنها کسی که در اسرائیل جدی میگیرن آقای نتانیاهو هستش. و الان با این اقدام آقای بنت میخواد بگه که نه، من هم یک رهبر سیاسی در سطح بین المللی جدی در سطح بین المللی هستم و ایشون میخواد که با این بازی کردن نقش میانجیگر در بین اوکراین و روسیه، اولا میخواد موضع خودش رو در اسرائیل علیه آقای نتانیاهو مستحکم و تقویت بکنه و دوم من میخواد که از این موضع استفاده بکنه برای توجیه موضع سخت اسرائیل. چه موضع سختی هستش؟ اسرائیل که از تنها کشورهایی هستش، کشورهای غربی، که الان روابطش رو تا حدی حفظ کرده با روسیه و این خیلی سخت هستش برای توجیه در مقابل آمریکایی و کشورهای غربی، چون اونها واقعا ضد آقای پوتین هستند. و آقای نتانیاهو با ایفا کردن نقش میانجیگر میخواد بگه که بله، من لازم دارم که تا یه حدی روابط خودم رو با آقای پوتین حفظ بکنم، چون این به من اجازه میده که نقش میانجیگر رو بازی بکنم که این به نفع همه.
خب، زوایایی که احتمالاً آقای بنت برای این میانجیگری احتمالی به اونها تکیه خواهد کرد چه خواهد بود و آیا امیدی برای متقاعد کردن پوتین وجود داره که در این تهاجم تجدید نظر کنه؟ آقای بنت، گفته میشه که تاکنون دو بار به درخواست زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با پوتین صحبت کرده. آیا واقعا سرخوردگی که آقای زلنسکی که در روزهای اخیر گفت از موضع اسرائیل ابراز سرخوردگی میکنم، آیا نتیجه این هستش که میانجیگری های اسرائیل در اون مقطع کمکی نکرده به خواسته های آقای زلنسکی؟
ببینید، برای ما خیلی سخته که آقای زلنسکی از موضع اسرائیل انتقاد میکنه، چون کشور اوکراین هم کشور دوست هستش. دوباره من آقای زلنسکی کلیمی هستش، هم پیش ما هستش. و ما ایشون فامیل در اسرائیل داره، فکر فامیل در اسرائیل داره، در این کشور دارن زندگی میکنه و خودش هم چندین بار در اسرائیل بوده و یه همچین کسی که به ما از ما شکایت بکنه که ما با ایشون نایستادیم، برای ما خیلی سخت هستش. ولی در این حال آقای بنت، یکی از دلایلی که الان آقای بنت وارد این معرکه شده که میتونه یک اتفاقا میتونه یک برای ایشون گرون تموم بشه، چون اگه میانجیگری ایشون شکست بخوره بالاخره میتونه شکستی برای آقای بنت باشه. یکی از دلایل این هستش که سعی بکنه که این میشه گفت ضربات و ضربات جنگ رو برای و ضرر جنگ رو برای مردم اوکراین کم بکنه. ولی چیزی که الان معلوم هست برای همه این هستش که با یک ملاقات 3 ساعته با آقای پوتین نمیشه این مسئله رو حل کرد. این یک مسیر بسیار طولانی هستش که با یک قدم باید شروع بشه و الان آقای بنت قدم رو برداشته و امیدواریم که در آینده، اتفاقا در آینده نزدیک، نه که فکر نمی کنه که آقای پوتین بیاد الان دست از جنگ برداره، ولی در آینده دراز مدت و اگر آقای پوتین تصمیم گرفت که موضع خودش رو عوض بکنه، و بخواد با غرب صحبت بکنه، ما آقای بنت در موضعی خواهد بود که بتونه به عنوان نقش میانجیگر وارد مسئله بشه، چون در حال حاضر هیچ رهبر غربی دیگه حاضر نیست این کارو بکنه به خاطر جنایاتی که آقای پوتین داره الان در اوکراین انجام میده.
آقای پوتین حضورش در روسیه، کارشناسان و تحلیلگران میگن که بسیار زوایای گوناگونی داره. آقای بنت تا چه حد میتونه درخواست بکنه که بتونه در ضمن خط قرمزهای روسیه رو هم رعایت بکنه در این اقدامی که روسیه انجام داده؟
ببینید، در حال حاضر تنها کاری که آقای بنت میتونه بکنه این هستش که به روسیه بگه که من حاضرم این ریسک رو قبول بکنم، این ریسک بسیار سنگین رو، که اسرائیل تنها کشوری هستش که روابط خودش رو مانند کشورهای غربی با شما قطع نکرده، پس شما هم باید در ازای این به تقاضاهای اسرائیل یا به توصیه‌های اسرائیل گوش بدید. آیا آقای پوتین گوش میده؟ نه، در حال حاضر آقای پوتین به هیچ کس گوش نمیده، ولی چیزی که مهم هستش این هستش که باید یک دری باز باشه و یک میانجیگری پشت این در حاضر باشه که وقتی که آقای پوتین تصمیم گرفت که بیاد بخواد وارد مذاکره جدی بشه، هم در هستش هم میانجیگر، این آقای بنت هستش. از الان تا اون روز، تا اون روزی که آقای بنت پوتین میخواد تصمیم بگیره، ما با خطرات بسیار بزرگی مواجه هستیم و به نظر میاد که در حال حاضر هیچ کس قدرت رو نداره که آقای پوتین رو متقاعد بکنه که به این به حمله خودش در اوکراین پایان بده، و این یک حقیقتی هستش که همه در دنیا این رو میدونن، شامل آقای خود بنت.
تحلیل میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی رو میشنیدید در مورد انگیزه های سفر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، به روسیه. و در اینجا بنیامین صدر، همکار ما، که دیدگاه های کاربران شبکه های اجتماعی رو در مورد مهمترین مسائل جذاب روز دنبال کرده، همکنون همراه ما بر روی خط اسکایپ هست. بنیامین، چه خبر و امروز کاربران به چه موضوعی توجه بیشتری داشتن؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب در کنار خبرهای مرتبط با وقایع اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به این کشور که تقریبا تمام پلتفرم‌ها رو به خودش اختصاص داده و کاربرها و مردم درباره‌اش اظهار نظر می‌کنن مثل رسانه‌ها، یک خبر دیگه که البته جذاب نیست و غم‌انگیز میتونه باشه، خبر احتمال اعدام جمشید شارمهر هست. اینکه دخترش از مردم درخواست کرده در شبکه‌های اجتماعی که به کمک پدرش بیان. آقای شارمهر هم مثل روح الله زم رو بوده شد و به ایران برده شد و با اتهام در واقع تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی یا کارهایی که به اون نسبت دادن از طرف مقام‌های حکومتی مثل اقدام به بمب‌گذاری یا چیزهای شبیه این در واقع روبرو هست. خیلی از کاربرها اشاره کردن به ربایش دو سه تا از مخالفین جمهوری اسلامی که در یک دو سال گذشته اتفاق افتاد در کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه یا برخی کشورهای عربی خلیج فارس، و اشاره کردن به این موضوع که در واقع این عمل یک عمل مصداق تروریسم دولتی میتونه باشه، رو بودن یک آدمی که حالا اقامت یا پناهندگی کشور دیگر رو داده و باید جانش در امان باشه، اما حالا یا با دسایت در واقع با حیله و نیرنگ یا به شکل در واقع توسل به زور او رو میرو باید به ایران میبرن. خیلی کاربران هم اشاره کردن به اتهام های آقای شاهمهر و اشاره کردن به مهمترین اتهامی که به اون نسبت میدن و اون انفجار حسینی شیراز هست که در سال 87 اتفاق افتاد، و خیلی از کاربرها نوشتن که طبق گزارش هایی که خود نهادهای امنیتی دادن، اولا زد و نقیض هست که دلیل این انفجار چه بوده که به کشته شدن چند تن منجر شد در این حسینیه، چون ظاهرا اونجا انبار مهمات هم بوده یا مهمات جنگی هم از دوران جنگ ایران و عراق در این حسینیه بوده، پایگاه بسیجی بوده و اونها اینجا نگهداری می‌شدن، قبلش هم یک نمایشگاه نظامی بوده و اینها منفجر شده و باعث کشته شدن افراد شده. و اشاره کردن به اینکه اساسا در این پرونده نقاط تاریک و نکات مبهم بسیاری وجود داره به اعتراف خود مقام های حکومتی، حتی برخی مقام های حکومتی اشاره کردن به این موضوع که این میتونه یک سناریویی باشه، مثل سناریویی بود که ایجاد کردن برای در واقع کسانی که بهشون اتهام زدن که در کشته شدن دانشمندان هسته یه جمهوری اسلامی نقش داشتن. این هم میتونه یک سناریوی حکومتی باشه برای ایجاد ارعاب در بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و به این موضوع پرداختن و به همین ترتیب هم هشتگی و طوفان توییتری را افتاده برای حفظ جان آقای شاهمهد به نام سیب شاهمهد.
خب حتما در سطح خیلی گسترده‌ای هم بوده تا کنون. سپاسگزارم از تو بنیامین سعد. به لحظات پایانی میرسیم در 15 ثانیه‌ای که باقی مونده، من به شما بدرود میگم و وعده ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا.